رقم تلگرام ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه واخوردند تا حمایت خود را از موضع‌گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است، در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار ترخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختر 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تریزه ها کنده شده به بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسا اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژه دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدن. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهراً رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سولیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلاً در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان اومیجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. اومیجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کرده کردند که با همدگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافعه این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافعه گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم آره نبودی تو غم و گسارم آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه پتشون میدم قسمای بر دروخ بای بیزار شدون سه شبای بیفرو با چه پتشون میدم قسمای بر دروخ وای بیزار شدون سه شبای بیفرو چی بسازم آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدرشون میدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدون سه شبای بیفرو با چه قدرشون میدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدون سه شبای بیفرو
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
درود به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید من ارشاد سلیمانی مجری و تهیه کننده برنامه دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بیگ غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید
چی هم گفته ممکن است هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم اوید این موضوع کار کردم هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی سال 87-88 سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم برای در بایگانی های شهر مسکو تاشکند شهر دوشنبه قرقانتپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها وقتی که به سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد سرچین سکرد نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن. از اونجلا من هم سال 89 هم نوات به این سرچین سکرد نو حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. من هم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتو دیوید خالات شتایته پاسوبникам басмачей то трёх надо считать третьего на месте надо стрелять тогда будет политика сред мать и
حرف ایلین
معنی اون داره این بله تلگرامو میگه که جناب لیلین با میخائیل واسیلوویچ فروند میفرستند میگه که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه همش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدا باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپاهای شرقی تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 و تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان را حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدن از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان، در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیهی برامدگی است، برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست، از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد. تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصلا 21 بود اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کلیس فگر شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنند. ناکام شدند.
البته ناکام شدند. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش.
اها.
برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
اها. امضای
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از اون جمله فیض الله خواجه، پسر قاسم خواجه، آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه،
فیض الله خواجه، پسر قاسم خواجه باید آینده می آمد و به امارت بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخارا را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشیم که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست
حزبی کمونیستی؟
ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنم باشد لگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی اما وقته ارسفزر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش بکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند. اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنن. نه، اول میخواستن که مونارک سیستم مونارک کنستیتوشن مثل یه اروپا کنن، امیرم جوشه باشد
ای سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم می نویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نام دیگری که بعد معمول شدن، جوان بخاریان و اینها، و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا روزی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات روزی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد. حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشحالی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخاریان در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشیدنی نخواست، امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشروی وی را گیرد، هجوم قشونای سرخ را گیرد. لیکن در مجموع بعدا حال ما وی میکنیم نشان میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند. هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خود مرکزی بخارا مردم قیام خیستند.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری صف را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدین با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایوف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند، از اونجا عبدالقادر محی‌الدین هم خواهش میکنه که هجوم
صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف روبر تایی میشد.
بله سروازیر.
روبر شروع نوزیران. شروع نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاده فضل‌الله خواجایی بود همون خانه ها سوق سلامت ماندند، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا هجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمبارا سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال مرا.